مضمون فتوا مربوط به حائضه. گفته که کسی که حائض بوده حکمش اینه، چون موضوع استصحاب در حق مفتی عبارت است از اون زنی که حائض بوده و قاعده اشتراکی که وجود نداره که هر حکمی در حق حائض ثابت شد در حق غیر حائض هم ثابته.
هر ما هر رو اینجا بذاریم، یعنی بگیم کسی که مدرک شریعت این هست حکمش در این شریعت اینه.
خب این که قاعده اشتراک نمیخواد،
این حالت رو نداره واسه کسی که
خب این که دیگه قاعده اشتراک نمیخواد. اگر به این مقدار
حالش انجام نیاد دیگه مثل هم بحث
نه، کلام اینه که پس اگر مفاد استصحابی که من جاری میکنم این شد، اگر استصحاب من جاری نمی کردم من محرزی نداشتم که حکم سلمان این بوده. اما حالا که من استصحاب جاری کردم و گفتم حکم سلمان این بوده، واقعا این بوده به حسب استصحاب، قاعده اشتراک میگه هر کجا حکم واقعی در حق کسی ولو به تعبد ثابت شد اون حکم در حق همه هست. و مگر نه اینه که شما حکم در حق سابقین رو با روایت اثبات میکنید؟ آیا روایتی که مخاطب به زراره حکم در حق زراره رو اثبات کرد، آیا حکم واقعی لوحی ثابت میشه در حق زراره؟ یا حجیت خبر که نتیجه اون حکم ظاهریه در حق ضرار ثابت میشه؟
اینو مربوط میگه، یعنی استصحاب نمیگه موضوع از مدرک شریعت
نیست. استصحاب در مورد مدرک شریعت اینه، یعنی استصحاب میگه مدرک شریعت این محکومه به این حکم واقعا، ولی ما باشیم و استصحاب غیر مدرک محکومه به این حکم نیست، چون استصحاب در حقش موضوع نداره. ولی حالا که استصحاب در حق مدرک شریعت این حکم واقعی اثبات کرد، قاعده اشتراک میگه هر حکم واقعی چه وجدانی چه به تعبد در حق موجودین ثابت شد، اون حکم در حق معدومین هم به اشتراک ثابته. استصحاب جاری نمیشه، ولی ذا گفته شد که استصحاب با شک تقدیری جاری نمیشه.
اونجا شما میفرمایید که ما استصحاب میکنیم حکم واقعی در حق سلمان جاری میکنیم، این حکم واقعیش
استصحاب، درسته؟ نه، مادامی که سلمان یقین و شک نداشته استصحاب در حق او استصحاب وجود نداشته.
ما میگیم که استصحاب در حق سلمان واقعا بود بدون اینکه او شک پیدا
نه، واقعا نبود اصلا، ولذا گذشت که جریان استصحاب منوط به فعلیت شک و التفاته. کسی که غیر ملتفته واقعا هم استصحاب نداره، ولذا قاعده فراغ مقدمه. دقت کردی؟ کسی که نماز بخونه لو التفته شک فی الطهاره ولكن غفله صلا، بعد از نماز التفته خب صحت صلاته به خاطر قاعده فراغ. در حالی که اگر در حال نماز قبل از نماز التفات پیدا میکرد استصحاب حدث میکرد بعد غفلت میکرد نماز میخوند، نمازش قطعا باطل. آره، چون ما التفات داریم، میگیم که در حق شحوم حرام بود قبلا، بعد از آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بازم حرمت در حق او باقی بود.
چرا؟
بل استصحاب.
خب اون که آقا که تو مورد استصحابش شک عقد شده، اون که شک
نکرد من استصحاب میکنم نه او. بله بله، در حق او میگم حکم واقعی او به استصحاب من این بود، کما این که فقیه میگه حکم واقعی حائض بعد از انقطاع دم به استصحاب فقیه میگه اینه. استصحاب فقیه که مبتنیه بر یقین و شک فقیهه، نه مبتنیه بر یقین و شک اون مکلفی که در رابطه با استصحاب جاری میشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. این مطلبی رو که من عرض کردم ندیدم کسی ذکر کرده باشه، شاید حالا شما فرصت بیشتری دارید مراجعه بکنید، ولی بیان تمامیه، با نظائرش رو بزرگان دارن که همون عرض کردم استصحاب در مقام افتاء، منتها باید استصحابی که شخص جاری میکنه مربوط به دیگری باید یک اثر عملی داشته باشه. اثر عملی یه وقت افتاء مثل استصحاب فقیه حرمت وقاع رو بعد از انقطاع دم حائض، و حالی که خود این فقیه هیچ وقت در حقش ممکنه این قضیه فعلیت نداشته باشه، چون مگر اینکه فقیه در یه جای موضوع باشه، اون جایی که زن باشه اون وقته، و الا به اعتبار واطی بودن باز یه حساب دیگه ای داره. ولیکن باید اثر یه وقت افتاءه، یه وقت اثر غیر افتاءه، عملی غیر از عملیه، غیر از افتاء. مثل چی؟ شما دارید نماز میخونید، من استصحاب میکنم طهارت شما رو، اثرش بر من معموم چیه؟ اینه که اقتدای به شما صحیحه. حالا شما نماز خوندید، بعد از نماز میگید آخ 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 من نمیدونم طهارت داشتم یا نه. میگم آقا قبلا شما وضو گرفته بودی، حالا من بعد از وضو خبر ندارم یه کاری کردی یا نه، وضو تو که میدونستم. میگه کی وضو گرفتم؟ در وضوش هم شک میکنه. خب این که در وضوش هم شک میکنه، فرض کنید قاعده فراغ هم در حقش جاری نمیشه. خوب دقت کنید، چون در حال تلبس به عمل غافل بوده، قاعده فراغ نداره، نمازی هم خونده، استصحاب طهارت هم نداره، بلکه استصحاب حدث داره. خود این آقا باید پاشه نمازشو دو مرتبه بخونه، ولی من مأموم لازم نیست نمازم آده کنم. میگم این آقای امام یقین دارم قبلا طهارت داشته، وضوشو دیدم خودم به ام عینی دیدم داشت وضو میگره، نمیدانم بعد از اون وضو خوابید یا نه، استصحاب میکنم طهارتش رو، پس نماز من درسته. ولو خود اون شخص، اون فقیه، اون امام باید نمازش رو عاده کنه.
اون چون که تو صحت صلات من، صحت صلات او به نظر من عقد شده، نه به نظر
من. نه آقای من، صحت واقعی عقد شده، با فرض این که صحت واقعی عقد شده. چرا؟ استصحاب هم صحت واقعی رو به تعبد اثبات میکنه، یعنی اونی که موضوع صحت صلات معمومه، صحت صلات امامه واقعا، با این فرض.
واقعی
ثانوی که ما واقعی ثانوی یعنی چی؟
واقعی ثانوی یعنی واقعی که تو موضوع شک عرض شده،
یعنی به تعبد دیگه، ولو به تعبد اثبات بشه، طهارت واقعی ولو به تعبد، صحت واقعی ولو به تعبد. باید در حق دیگری اصلی که من جاری میکنم، برای کسی که اجرای اصل میکنه باید اثر داشته باشه. یه اثرش افتاءه، یه اثرش این عمله، یه اثرش هم اندراج در قاعده اشتراکه. قاعده اشتراک میگه هر کجا وجوب واقعی در حق سلمان بود، وجوب در حق سلمان در حق دیگران هم هست. مدرک شریعتین اینه که حکم واقعی رو در حق اون میشه اثبات کرد، غیر مدرک شریعتین در حقش نمیشه حکم واقعی اثبات کرد، چون حالات سابقه ای نداره به ثبوت که بشه در حقش اثبات کرد. آقای من، با فرض این که میگیم منوط به حکم فعلیه، قبل از اسلام این حکم بود، کلام اینه که من مکلف چون نبودم قبل الاسلام، پس به حضرت عباس در حق من همچین حکم فعلی نبود. حکم در حق من فعلی نبود، حالا استصحاب چه حکمی رو میکنن؟ اون بیان دوم حلی شیخ و آخونده که به عنوان قضیه حقیقیه. جواب اول شیخ مبتنی بر اینه که غمزه این کنید، فعلا بگید معیار در استصحاب حکم فعلیه. حکم فعلی، خب ما میگیم بله اب نداره، حکم فعلی در حق سلمان که حکم فعلی بود، استصحاب میگه فعلیتش هم باقیه. قاعده اشتراک هم میگه هر حکمی که فعلیتش ولو به استصحاب در حق سلمان شد در حق شماها هم هست. خیلی بیان تمامیه. حالا هیچکی نگفته نگفته باشه. قاعده اشتراک شرعی، قاعده اشتراک مجعوله. کل ما کان الحاضر کل ما کان الموجود مکلفا کان المعدوم ایضا مکلفا. هذه قاعده نظیر کل ما قصرت افطرت و کل ما افطرت قصرت. اون قاعده واقعیه. شما اگر در یه موردی حکم اتمام رو اثبات کردید، حکم اتمام رو ولو به اصالت تمام، تقصیر رو هم صوم رو هم اثبات میکنید. هر کجا صوم رو اثبات کردید اتمام هم اثبات میکنید. هر کجا افطار اثبات کردید تقصیر اثبات میکنید. هر کجا تقصیر اثبات کردید افطار اثبات میکنید. قاعده اشتراک اونجا موضوع نداره. قاعده اشتراک در شبهات حکمیه است، نه در شبهات موضوعیه. شبهه
حکمیه که شخصی
برای
خود زراره باشه.
یعنی چی؟
شما مثالای نرمی که می آوردی شبا اینجا موضوع نداره، برای خود زراره موضوع داره. بقیه مواردی که
نظمی بودی اونجا قاعده
اشتراک
هر کجا، یعنی به مقدار سعه قاعده اشتراک. اگر به ما گفتن هر حکمی در حق زراره هست، در حق شما ها هم هست.
شما مثلا نظمی که میوردی
به نجاتت اون شبه موضوعیه بود دیگه.
شبه
موضوعیه
که مثلا
شخصی
برای خود
زراره بود. یعنی فضل اسیر عنبی، اسیر عنبی زراره میگه اذا غلا یحرم. خب استصحاب میکنه حرمت علی تقدیر غلیان رو. حرمت علی تقدیر غلیانی که در حق زراره ثابته در حق امام ثابته.
خب
ماده اشتراک تو محکم انشاء یا فعلی؟ یعنی چه
حکم انشاء یا فعلی؟ یعنی شما اینجا باید استصحاب دارید یه حکم فعلی و برای مدتی که شریعت
کامل بله بله.
من ما اجازه
نمی‌کنم
که
حکم
انشایش هم
همون باشه. اگه فعلی همینه و انشایی نباشه یعنی چه؟
نه این حکم فعلی که ما داره دارم تو موضوع شک هست. این حرمت شما مقید به شکه.
حکم واقعیش که این نیست. کلام اینه که استصحابش منوطه به شکه. اما معداش، معداش چیه؟ معداش اینه که این حکمی که اینجا ثابته حکم واقعیون. استصحاب نمیگه که این مثلا
اصل
عملی باشه، اما معداش اصل عملی طهارت رو بر شما استصحاب اثبات میکنه، اصل عملی همه آثار رو بار میکنه. آقای من موضوع شک تا جاری بشه، اما معداش هرچه شد تمام آثار باید بار بشه. اگر گفت استصحاب طهارت کردید، این استصحاب طهارت همه آثار طهارت باید برش بار بشه دیگه. مقیدن به شک برای جریانش، برای که جاری بشه. حالا که جاری شد دیگه تمام اون احکامو بار بکنید دیگه. بله. یعنی اگر شک شما فقیه شک نمی کردید، استصحابو در حق سلمان نمی تونستید بکنید تا حکمشو در حق دیگری به قاعده اشتراک اثبات کنید. ولی حالا که شما شک کردید که استصحاب جاری کردید، هیچ فرقی نمی کنه. همون جوری که با خبر اگر یک حکمی در حق سلمان ثابت شد و اطلاق نداشت اون خبر برای متأخرین و معزومین، قاعده اشتراکی و معدای خبر در حق دیگران ثابته. حالا به جای خبر داله بر ثبوت حکم در حق سلمان، استصحاب نه سلمان شما باشه.
حالا اگر گفتیم نتیجه استصحاب جلوشون مواطن نیست، مثلا تجربه تنجید
اونم باشه همینه. یعنی باز بر شما تنجیز و تعذیر ثابت. قاعده اشتراک میگه همان تنجیز و تعذیری که در حق سلمان بود در حق شما هم هست. میگه برای اینکه استصحاب که میگه حکم واقعی اینه، مثلا حکم واقعی نه به لحاظ جعل مماثل، به لحاظ تنجیز و تعذیر.
قاعده اشتراک در
احکام، آقای من در احکامه، یعنی به قاعده اشتراک اگر معدای خبر در حق زراره در حق سلمان بود و ما گفتیم معدای خبر به قول من رواکون جعل منجزیت، آیا در حق من ثابت میشه یا نمیشه؟ هیچ مشکلی نداره. شما دارید پس اصل قاعده اشتراک رو زیر سوال میبرید. قاعده اشتراک معناش اینه که هر حکمی در حق سابقین ثابت شد، قدر متعبرش احکامی که برای سابقین. مثلا شما قاعده اشتراک مگر در غیر مواردی که حجت بر دیگران دارید، مثل اخبار داله بر وجوب شیعی بر معاصرین ائمه، مگر الا ولابد باید وجوب بر معاصرین ائمه به وجدان ثابت باشه تا قاعده اشتراک جاری بشه. میگید اون وجوبی که در حق اصحاب ائمه حجت داشته، خبر، حالا ما میگیم بیش از خبر استصحاب، فرقی نمی کنه. نه جاری بود، من جاری میکنم. آقای من قاعده فراغ فرض کردم، فرض عدم التفاتش رو نداشته، قاعده فراغ جاری نمیشه در حقش، در حق او نمیتونه جاری کنه، نمیتونه بهش بگه ای آقا تو برو بگی بخواب نماز عاده نکن. این فقیه اگر فقیهه میگه تویی که امامت من رو کردی باید دو مرتبه چشمت کور نماز رو بخونی، ولی منی که به اقتدا کردم چشمم باز نماز دو مرتبه نمیخونم. فقه یعنی اصول، یعنی چشم بندی، صراحت یعنی. خب بحث ما رسید به وجه دومی که البته نسبت به وجه اول کلام مرحوم آخوند مقداری صحبت هست، که فعلا ما کلام مرحوم آخوند رو تغییر کردیم و در مقایسه با کلام شیخ، و اما صحت و سقم اون خواهد آمد انشاءالله. فعلا کفایه دارم عرض میکنم. وجه دومی که در کلام مرحوم آخوند به عنوان مانع از جریان استصحاب احکام شرایع قبل آمده، عبارت است از ادعای علم اجمالی به نفع شریعت. گفته می شود که من علم اجمالی دارم به این که جمله ای از احکام شرایع سابقه نسخ شده، و شاید این حکمی که من دارم استصحابش رو می کنم از جمله اون منسوخات باشه، و استصحاب در مورد علم اجمالی نباید جاری بشه. مثلی که شما علم اجمالی دارید به نجاست بعضی از این اطراف، آیا میتونید استصحاب طهارت در کلش جاری کنید؟ دو کاسه اینجا دارید، بگید اولی قبلا پاک بود استصحاب طهارت، دومی هم قبلا پاک بود استصحاب طهارت، آیا استصحاب با علم اجمالی به نجاست استصحاب طهارت در این دو جاریه؟ کلا. حالا شما میدونید جمله ای از احکام شرایع قبل نسخ شده، خب شما استصحاب بکنید اون احکامی که در شرایع، کل اون احکام رو استصحاب کنید. خب میدونید بعضی از این استصحابات بی مورده، پس استصحاب با علم اجمالی به نسخ بعضی نباید جاری بشه. این بیان محذور دوم در جریان استصحاب در شرایع قبل، مضافا الی البیان الاول که موضوع باقی نیست. مرحوم آخوند قدس سره از این مطلب دو جواب فرموده. جواب اولش دیروز عرض کردم، این بود که علم اجمالی وقتی مانع از جریان استصحاب در اطراف، اونجاییه که علم اجمالی منحل نشه به یک علم اجمالی اصغری یا به یک علم تفصیلی. اگر شما علم اجمالی دارید دو تا از این ده تا نجس شده، بعد به مقدار پنج تای از اینا رو بگید علم اجمالی دارم دو تا از این پنج تا حتما نجسه، نسبت به اون پنج تای دیگه حفظ طهارت محکمه دیگه. ولو احتمال میدید اون دوتایی که علم اجمالی داشتید به نجاستش در ضمن غیر خمسه اولا باشه، ولی بعد از آنی که یه علم اجمالی اصغری از اون علم اجمالی کبیرتون شکل گرفت، نه اینکه عارض شد، نه علم اجمالی بود در کنار اون علم اجمالی اول، یه علم اجمالی اصغر و دائرتن هم بود. علم اجمالی کبیر به علم اجمالی فقیر منحل میشه. یا اینکه اگر علم تفسیری پیدا کردید از این 10 تا ظرف 2 تا ظرف دیدید توش موش افتاده، خب احتمال میدید اون معلومه به اجمالتون همینا باشه، بیش از اینا نباشه، ولو احتمال میدید اون معلومه به اجمالتون غیر اینا باشه. اما اینایی که معلومه به تفصیله بعد از آنی که عقل در اینا دیگه جاری نمیشه نسبت به ما ادا، ولو احتمال بدید معلومه به اجمالتون منطبق بر این نباشه، ما ادای این باشه، باز علم اجمالی شما منحله. پس شرط منجزیت علم اجمالی اینه که منحل نشه به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر. ولذا شما علم دارید در شریعت قبل ادهی از احکام نقص شده یه علم اجمالی کبیر، خب در کنارش ممکنه علم اجمالی داشته باشید که منسوخات در یک محدوده ایه که اون مورد مجرای استصحاب خارج از اون محدوده. مرحوم آخو میگه منی که میگم استصحاب در احکام شرایع قبل جاریه، میگم حیث شریعت قبل بودن مانع جریان استصحاب نیست، اما دیگه بقیه شرایط استصحاب رو رعایت کنید دیگه. علم اجمالی مانعه، خب باید صرف کنید علم اجمالی نباشه. علم اجمالی جایی که منحل نیست مانعه، اما اونجایی که منحله منعی نداره، خب شما در اونجا میتونید استصحاب جاری کنید. بعد مرحوم آخوند قدس سره همین دو جوابی رو که اول به این صورت ذکر کرده، یا به علم اجمالی یا به علم تفصیلی، یه چیز دیگه ای میگه، یک ظرافتی در کلام به خرج میده که دیگه استصحاب رو بیمحضور بیمحضور میکنه و علم اجمالی رو خونسای از تأثیر میکنه. نمیدونم پیدا کردید در کلام مرحوم آخوند یا نه. یه حرف دیگه ای میزنه، یه حرف دیگه ای میزنه که دیگه استصحاب رو زنده میکنه همه جا. میفرماد که آقا ما نسبت به موارد از احکام ثابته فی شریعتنا اینا که درش استصحاب معنا نداره، ولو نسخ بودن اینا معلوم نیست، احتمال داره اینا جزء نواسخ شریعت قبل باشه، همین موجب میشه که دیگه در ما ادای اینا استصحاب جاری بکنید بلا مشکل. شما مثلا علم اجمالی دارید که 5 حکم در شریعت قبل نسخ شده، نمیدونید این 5 حکم کجاست، 50 حکم داره شریعت قبل، 5 تاشو میدیدید نسخ شده، این 5 تاش کجاست نمیدونید. مرحوم آخوند میگه خب ما به مقدار اون معلومه اجمالمون به مقدارش در احکام شرعی اسلام احکامی داریم که بر ما بطیه، چه این که اینها ناسخ باشه یا مماثل باشه. مثلا به ما گفتن نماز 5 گانه بخوانید، روزه شهر رمضان بگیرید، چه اینا مطابق شریعت قبل باشه چه خلاف شریعت قبل باشه، اینا دیگه بر من الان ثابته. یعنی اینا دیگه تا به این که شاید و شاید نداره. من نماز 5 گانه هر روزم رو باید بخوانم، روزه ماه مبارک رو باید بگیرم، احتمال میدم اون موارد نسخ محدود به اینا، اینو که احتمال میدم، یعنی احتمال میدم در شریعت قبل نماز 5 گانه نبوده، پس حکم شریعت اسلام به وجوب صلوات 5 میشه چی؟ ناسخ. یقین ندارم، احتمال که میدم، همین احتمال موجب میشه دیگه علم اجمالی به نسخ خونسایی از تحصیل میشه، چون منحل حکمی، چون اگر اون معلومه بل اجمال در ضمن اینا باشه اثری نداره علم اجمالی. علم اجمالی شرط تأثیرش ارباب فضل اینه که علا کل تقدیر نفر داشته باشه، اون معلومه بل اجمال در هر حسه ای منطبق باشه باید اثر عملی داشته باشه. اگر معلومه به اجمال شما در ضمن این موارد ثابت در شریعت ما باشه، اثرش چیه؟ چون اینجور علم اجمالی از تأثیر در دیگر موارد هم میندازه. مثل که شما علم اجمالی دارید که یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که کره ماهه. اگر نجس اونی که تو کره ماه باشه که بر شما اثری نداره، پس اصل در این جاری میشه بلا معارضه. علم اجمالی نسخ، پنج تا نسخ، یا این پنج تا عملیه که شما باید به نحو معین بیارید، ایناست موارد نسخ یا دیگر موارد. اگر دیگر موارد باشه اثر داره، اثرش اینه که دیگه نمیتونید استصحاب رو جاری کنید. اما اگر اینا باشه که اثری نداره. خب نتیجتاً اینه که علم اجمالی اینجا ثابت از تأثیر. عبارت مرحوم آخون اینه، بله، علم به قدر المعلوم تفصیلا، یعنی علم به اون تعداد، علم به اون، نه انه علم به ها تفصیلا. خوب دقت کنید چجوری عبارت رو معنا میکنم. اگر علم به اونها تفصیلا، خب این میشه انحلال و انحلال حقیقی. علم به اون مقدارش تفصیلا، یعنی 5 تا موارد نسخ شریعت قبل پیدا کردم، خب میام این 5 تا موارد نسخ در معادا استصحاب جاری میکنم. نمیگه علم به ها تفصیلا، علم به قدرها تفصیلا. خب علم به قدرها تفصیلا زیل عبارتش میگه این علم به قدرها تفصیلا، یه مصداقش اینه که علم به موارد نسخ، یه موردش هم خودش زیل عبارت میگه فإن الأحكام الثابتة في شريعتنا لا مناص من العمل بها. این عبارت رو بخونید، این سطر آخر کلام مرحوم آخون. علم به مقداره تفصیلا، علم به مقداره تفصیلا، یعنی علم به پنجتا. این دائره علم اجمالی از یک خوب این عبارت وقد علم
ارتفاع ما فی موارد الاحکام ثابتت فی هذه الشریعه،
وقد علم ارتفاع ما فی الموارد ثابتت فی هذه الشریعه، یعنی علا تقدیر این که حکم شریعت قبل مغایر بوده حتما مرتفعه در موارد احکام ثابته فی هذه الشریعه، مثل صلوات خمس، مثل صوم شهر رمضان. علم به ارتفاع احکام شریعت قبل لو کانت، علم به این معنا، چون نسخ بودنشو که نمیدونم، چون شاید موافق شریعت قبل باشه. علم به ارتفاع احکام ثابته در شریعت قبل علا تقدیر مخالفت حال احکام شریعت اسلام در موارد احکام ثابته در شریعت اسلام، علم به ارتفاع ها.
بیش از
اون چیزی که دستمات علم نداریم تا باشن حلال حقیقی، چرا حتما حلال حکمی شد. خیلی
میخواییم
بگیم علم به نفس در این موارد شدید.
نه علم به نفس داریم، اما علم به نفس همون بیش از این احکامی که دستمات.
آخه اینا معلوم نیست
نواسط
باشه،
خوشحالی معلوم نداریم خیلی از این
آناسط همینه دیگه. پس همون میشه نتیجه همون انحلال حکمیه،
همونی که معلوم شیخ میفرمودن در وقت مقیدات قرآن و مخصصات و اینا میفرمودن ما علم به وجود مخصصاتی خارج از این اخباری که دستمونه نداریم.
این از بابی که اون علم اجمالی به یک علم تفصیلی منحله، یعنی خارج از اینا نداریم. مقارن اون علم اجمالی ما یه علم تفصیلی هم هست، اونجا انحلال حقیقیه، اما اینجا انحلال حقیقی نیست. نمیگم نمیتونم بگم به حضرت عباس این موارد نسخ شده، یعنی اون پنج تا ناسخ اینان، چون اصلا احتمال داره اینا مطابق شریعت قبل باشن. ولی غرض اینه که در موارد احکام ثابته فی شریعتنا دیگه اون احتمال نسخ اثری نداره.
نه
دیگه، یعنی علم به وجود نسخی در شریعت قبل دارم، اما علمی به وجود نسخ مؤثر علی کل تقدیر ندارم، چون نسخ اگر در ضمن این احکام باشه اثری نداره.
علم به وجود نسخی غیر از این احکام ندارم.
اصلا اینا نسخ بودنش معلوم نیست. میدونم کلام اینه که ناسخ بودن اینا معلوم نیست. من میدونم یه نسخی اتفاق افتاده و شاید اینا هم شریعت پیغمبر ما در صلوات خمس ممکنه مطابق شریعت موسی باشه، همون موسایی که چونه زد بر ما در معراج، خداوند 50 نماز رو هی کم کرد و کم کرد، هی حضرت موسی چونه زد تا رسید به 5 نماز. این بود ظاهرن دیگه. احتمال میدین که اصلا هم 5 نمازی که بر ما هست تو شریعت موسی هم بوده؟ خب باشه، پس بنابراین این موارد دستش رو میدونید. ولی عرض کردم حرف آخون اینه، در احکام ثابتت فی شریعتنا ولو خلاف شریعت قبل باشه، در این صورت شما غیر از این حکم وظیفه شما نیست. پس اگر معلومه به اجمال شما منطبق بر این باشه اثری نداره. ولی دامر اون ماخون قدس سر رو با این بیان میفرماد این علم اجمالی مخل به جریان استصحاب در احکام شرایع قبلی. نمیدونیم ناسخه، شاید مطابق، احتمال ناسخ بودنش موجب میشه که استصحاب در ما ادای اون بی مشکل بشه، چون همین که احتمال میدیم این ناسخ قبل باشه پس در ما ادای این دیگه علم به نسخ نداریم.
احتمال
نه، یه چیزی تغییر شده، یعنی می توان این ثبوتا میشه دیگه، یه نمازهای مثلا دوگانه تگانه اصلا به این شکلی بود می داشتیم الان مثلا واردش بشه، یه سلامت خاصی هم خودمون اشکال نداره. ولی غرض اینه که این نمازایی رو که ما الان می خونیم احتمال داره ولو کیفیتش ولو عددش،
تو هر چیزی مثلا
هست مناسک
این
استعمال. ولی حالا که این نمازهایی که در شریعت ما دلیل قطعی و حجت برش داریم، بر ثبوتش در شریعتمون داریم، که نماز پنجگانه دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی به فاتحه الکتاب با این خصوصیات، اینا رو به حضرت عباس یا میدانیم یا بر ثبوتش حجت داریم. اگر اینا طبق شریعت قبل باشه باید عمل کنیم، ناسخ شریعت قبل باشه به این که در شریعت قبل به گونه دیگری بوده باز باید به اینا عمل کنیم. پس ناسخ اگر اینها ناسخ قبلا باشه در حق ما اثری ایجاد نمی کنه، احتمال نسخ احکام قبل در رابطه با این موارد. پس احتمال نسخ در چه موردی اثر پیدا میکنه؟ اگر موارد نسخ در غیر اینا باشه. در غیر اینا اگر بود دیگه استصحاب در اطراف اونا باز نمیتونه جاری بکنه، چون خلاف علم اجمالیه. خب شما وجود علم به نسخ در معادای اینا رو که نمیدونید، چون احتمال میدید اینا موارد ناسخ شریعت قبل باشه، و نتیجه این میشه که این علم اجمالی خونتای از تأثیره. این کلام مرحوم آخون قدس سر رو در مقام در حل مشکله. قبل از آنی که برگردم به شق اول اشکال و بحث بقای موضوع، کلماتی رو اونجا میخوام اشاره بکنم که دیروزشون به یک کلمش اشاره فرمود، بحث کلام مرحوم آقای خویی. اونجا ما سه مطلب، یکی از مرحوم آلکوی، یکی از مرحوم امامی، یکی از مرحوم ناینی داریم که در تکمیل اون مطلب باید متعرض بشیم. قبل از اون این بخش علم اجمالی رو تکمیل کنم به کلامی از مرحوم های صدر قدس سر رو، کلام حقی از ایشان، و اون اینه که گیرم علم اجمالی شما هم منحل نباشه یا مرحوم آخون، وحشت نکن. مرحوم آخون فرمود علم اجمالی منحله، چون علم اجمالی منحله یا حقیقتا یا حکما یا به مقدار علم اجمالی اصغر یا به مقدار معلوم به تفصیل یا به مقدار ثابت در این شریعت. سه جور مرحوم آخون گفت، درست هم گفت. مرحوم آقای صدر می فرماد بذاری یا مرحوم آخون شما رو راحت تر کنم از این علم اجمالی، و اون اینه که شرط علم اجمالی اینه که علم اجمالی که بخواد مانع از جریان اصول در اطراف بشه اینه که علم اجمالی به حکم الزامی در بین فرض بشه. نتیجتا اینه که شما اگر در مورد اون علم اجمالیتون مربوط میشد به موارد ترخیصات شریعت قبل، یعنی میدونید که در شریعت قبل 50 تا ترخیص بوده، از این 50 تا ترخیص 5 تاش مبدل شده در شریعت اسلام به الزام، اینجا استصحاب در اطراف علم اجمالی محضور داره، چون استصحاب 50 تا ترخیص با علم اجمالی به بودن 5 تا الزام درگیره. 50 تا ترخیص، ترخیص در مخالفت تکالیف الزامیه واقعیه 5 تایی معلومه به اجماله. خب اینجا استصحاب جاری دیگه نمیشه. ولی اگر بنا شد معلومه به اجمال شما یا خصوص الزامه یا اهم، میدونید 50 تا حکم الزامی در شریعت قبل بوده. خب شما هر 50 تا رو الان استصحاب میکنید، چه اشکال داره؟ خب این مثل اینه که شما علم اجمالی دارید یکی از این دو لیوان قبلا دو لیوانی که قبلا حتما نجس بوده، علم اجمالی دارید یکی از این دو لیوان شسته شده. خب مگر استصحاب بقاء نجاست هر دو رو نمی کنید؟ حالا به جای دوتا 50 تا، 50 تا لیوان بود که هر 50 تا نجس بود. می دونید از این 50 تا یکیش، دوتاش، تا 49 تاش پاک شده. خب آیا مشکل داره استصحاب نجاست در هر 50 تا رو جاری کنی؟ ولی اون 49 تاش پاک شده، ولی استصحاب نجاست هر 50 تاش رو بکنی چه اشکال داره؟ گفتیم و فرمودم که جریان اصول عملیه منوط به اینه که منشأ ترخیص در مخالفت واقع و مخالفت الزام قطعی نشه، نه اینکه جریان اصل منوط به اینه که معداش خلاف واقع نباشه، خلاف واقع باشه. خب اینجا استصحاب نجاست دو شیئی که یکیش حتما پاکه، معدای استصحاب خلاف واقع اشکال نداره، چون خلاف واقعیه که معدای استصحاب چیه؟ جعل احتیاط شد. اینجا استصحاب که نمیگه حکم واقعی اینا نجاسته، استصحاب میگه شما باید معامله نجاست واقعی بکنید، یعنی میگه باید احتیاط کنید، اشکال نداره. 50 تا حکم الزامی در شریعت قبل بوده، به حضرت عباس این 50 تا 40 تاش مبدل به ترخیص شده تسهیلا علی الامه، 10 تا الزام. خب شما هر 50 تا رو استصحاب بکنید الزامش رو، هیچ اشکالی نداره. علم اجمالی به این که 40 تا ترخیص پامال میشه بشه، چون معدای استصحاب جعل احتیاط شد اینجا و مانع از جریان استصحاب نیست مخالفت معداش با حکم واقعی، مخالفت معدای استصحاب با حکم واقعی الزامی مانع جریان استصحابه، نه مخالفتش با حکم واقعی ترخیصی. ایشون میگه که مشکل جاییه که فقط علم اجمالی به وجود نسخ در ضمن احکام ترخیصیه باشه، اما اگر علم اجمالی ایشون به جمله حل کرد، میگه اگر علم اجمالیتون به وجود نسخ در ضمن احکام خصوص الزامی یا اهم از الزامی و یعنی میدونید 5 تا از احکام یا ترخیصی یا الزامی نقض شده، نه خصوص ترخیصی ها نقض شده، شاید الزامی ها نقض شده باشه. استصحاب رو در تمام احکام قبل جاری میکنید بلا محظوره. دوست داره اونجایی که جهل احتیاط نباشه، اخذ به رخص اونجایی که علم اجمالی نداشته باشید، اخذ به رخص در این فرضه و اینجا وجود داره. این علم اجمالی اینجا منجز نیست، این علم اجمالی شما اینجا چون در ضمن اهم از الزامی و ترخیصیه، خب نتیجه تر این که شما استصحاب میکنید 50 حکم، هر 50 حکم ثابت میشه، در ضمن این 50 حکم احکام الزامی هم ثابت میشه، بله احکام ترخیصی هم برای شما ثابت میشه. آیا بعد از جریان این عقد در 50 حکم که بخشش الزام بخشش ترخیص، میتونید بگید شما به مخالفت الزامات واقعیه فی البین گرفتار شدید؟ هیچ علمی به این جهت نیست.
خب نفس
به قول شما اونم ممکنه، ولذا تنها محظور جریان عقل در اطراف علم اجمالی اینه که از جریان عقل در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه حکم الزامی پیش بیا. این اگر نبود هیچ محظوری در جریان عقل نیست و علم اجمالی مانعی از جریان اصول نخواهد بود. همین که نمیدونیم کافیه دیگه بر تحقق، برای اینکه شما میتونید قسم بخورید اجمالا میدونم شریعت قبل یه نسخایی درش اتفاق افتاده، چون که خیلی مستبعده که پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله آمده با کلم کمپلت همه احکام شریعت موسی، این که خیلی مستبعده و کأنه امر غیر محتمل. پس نسخ و مایی اتفاق افتاده، اما نسخ و ما در الزامیات بوده، در ترخیصیات بوده، اینا رو دیگه نمیدونیم. فریضا کلام رو معیفت رضوان الله انصافا حل مشکل رو اوسع از حل مرموم آخوند مسئله رو حل کرده. و به هر حال این وجه دوم ناتمامه، به همه این بیاناتی که در کلام مرحوم آخون قدس سره و در کلام مرحوم آی صدر آمده، یبقی الکلام در اون بخش اول و بحث کلام مرحوم آخون از این که قضیه حقیقیه و همینطور کلام شیخ که قضیه حقیقیه یا به تعبیر شیخ قضیه کلی حل مشکل استصحاب رو میکنه با تعدد مکلفین، حل میکند یا نمیکند. مرحوم آقای کل قدس سره یه اشکال فرموده، مرحوم امام یه اشکال فرموده، مرحوم ناینی یه اشکال فرموده، سه اشکال این سه بزرگوار دارن که به نظر ما هر سه وارد نیست. کلام این سه علم رو مراجعه کنید تا انشاءالله متعرض بشین. والحمدلله رب العالمین.
تدایی نشده امام آخون فرمودیم در انحلال علم اجمالی دوست داشت میتونست مطلب بیاریم سومیش از کجاش این نمایم نمیده استثاب مشهور کسی بقای من حافی مرزه کنم در طرف ما علم ارتفاع و اجمالا
علم خب حالا
لا فیها
لا
لم یکن من اطرافه،
یعنی اذا علم کال گنباله
کما اذا علم به مقداری تفصیلا،
کما اذا علم به مقداری به مقداری تفصیلا، نه علم به ها تفصیلا، علم به مقداری 5 تا شما به این مقدار 5 تا شما علم به احکامی در این شریعت، حالا علم به این که اینا نسخ شدن در شریعت اسلام ناسخن یا این که نه اینا ساخت، این که این دو بیان، این شد دو بیان. سومش او این به خودی سومیه تا اینا
مقداری دو تا شد،
آره این دو تا شد. حالا
اوکی موارد لیسن مشکوک
منها یعنی علم اجمالی اصغر
این دو تا شد،
این دو تا شد، این دو تا برای که یه وقت اینه که اولی ما بگرد
این پنج تا ناسخ
اینا ناسخن
یا فقط حکمشو میدونید
یا حکمشو میدونید دنباله عبارت بخونید اونجایی که میاد فإن الأحكام الثابتة في شرعنا
موارد احکام ثابت قرار بشه
اون احکام ثابت جهان شریعه خوده و به ارتفاع احکام شریعت قبل، اگر شریعت قبل یه اگری باید بکشن حکمی خلاف این داشته باشه قد اول ما بر اتفاق
این اگر بخوایم معنی بکنیم که حکمش رو بجوری نکنیم ناقصه
اگر بدیجه نفر دکر ناقصه وقد اول ما بر اتفاق ما اول ما من احکام شریعتنا. آخونده دیگه با یک عبارت چجور گمان میکنم تو کلام شیخ این وقت علم به ارتفاع ما احکام ما فی شریعتنا تو کلام شیخ به تفصیل بیشتری آمده، همین آمده باشه، همین بیان عبارت رسائل رو اینجا ببینید. من گمان میکنم این تو کلام شیخ تو ذهنم هست آمده، یعنی اون مواردی که در شریعت ما ثابته اگر نه در این موارد باشه اثری نداره،
این
اصلا بعدم
نه جاریه ولی
ثمر اثر نداره. نه اصلا اینجا دیگه جاری نمیشه، چون باید جریان اثر داشته باشه، شما در این موارد اصل استصحاب داری اصلا نمیشه، استصحاب عدم نه چی میخواد برش مترتب بشه، ولی لا اصل در معادای اینا جاری میشه بلا معارضه. ها لأن الأحكام الشرعية در شريعة را واجبة العمل. احسنت سلیم عن الوارد. اینجا من از عبارت آخون اینو تلقی کردم، ولی در گمان میکنم برای فهم کلام مرحوم آخون مراجعه کردم به این کلام های جزائری در منتظرایه، دیدم ایشون این معنا رو یه جور دیگه معنا میکنه. ببینید سلام ایشون، یعنی ندیدم تو کلمات شارحین کلام مرموافون توجه به این که مرموافون ناظره به این نقطه. من خود مرموای صدرم وقتی معنا میکنه میگه اشکال کردم که انحلال به علم اجمالی اصغر یا به یک بیان دیگه، این بیان که بیان سمومیه آمان قربانه دستتون دارم آقای آبدی، ممنون شما، دست شما درد نکنم، خود شما درد نکنم.
شما دیروز فرمونه که فقیه از طرف اون زن حائضی که شک داره در بقا،
نه از طرف اون بحث نیابتی در اجراع اصل بازی بیان دیگه یه حرف نادرستیه در جای خودش،
یعنی اون زنی که الان عوام نمیتونه استصحاب جاری کنه و یقین داره که حائض بوده و اون زمان واقع حرام بوده، الان غسل نکرده خود استصحاب خودش که نمیتونه استصحاب کنه فقیه استصحاب.
خب اون بحث نیابت در استصحاب یه بیانه و جواب میدن میگن ما دلیل بر نیابت نداریم. فقیه نیابت نمی کنه، فقیه برای عمل خودش استصحاب میکنه، برای اینکه میخواد فتوا بده،
برای
فتوا،
برای فتواش
استفاق میکنه حرمت رو در حق او، ولی تا میگه بر شما حرام
بس وقت میتونیم همین حکمی که برای اون زن بذاره برای اون زن دیگه که اصلا شک نداره برای اون قرار بدیم.
بله، برای اینکه اون زن دیگه اصلا شکی این موضوع نبود،
اصلا
خوابه،
اصلا حیض نشده،
حیض نشده که حرمت سابقه رو فقیه در حقش نداره. زنی که حیض نشده فقیه حیض نشده رو حرمت رو از کجا براش بیاره؟
فقط برکتی میتونه بگه تو مستند حیضی که قبلا حیض شده،
ولی دیگه در حق اون میتونه فقیه استفاده جاری کنه
اون باشم، این قبلا حیض شده باشم و الان خودو در مانحنفی هم
آقای من مانح
کسی میتونه بگه شما استصحاب عدم استصحاب شده
آقای من که اقرار میکنید مدرک که دیگه نیاز به قاعده اشتراک نداره. قاعده اشتراک آمده که بگه مدرک موضوعیت نداره.
فرق این تو برمون روشن نشد، تو استصحاب حیض میفهمه فقط برای کسایی که قبلا حیض بودن، برای غیرش که موضوع نداره. خودمانانتی هم وقتی میخواد استصحاب بکنه برای اون، برای کسی میتونه استصحاب کنه که مدرک شریعت قبل باشه.
ولذا برای غیر مدرک فقیه استصحاب نمی کنه. فقیه در حق آقای شراجا وحدت سنفیت و قاعده اشتراک اثبات میکنه، میگه هر کسی، نه آقای من، در حیث قاعده اشتراکی وجود نداره بگه غیر حائض هم محکومه به حکم حائضه.
چرا وجود نداره؟
آقای من غیر حائض هم محکومه به حکم حائضه؟
اگه حائض براش حکم واقعی ثابت نشون کسی که قبلا حائض،
آره
الان واقعی براش حرومه،
آره
قاعده اشتراک بگه برای همه حرومه.
آقای من بر کس، آقای من
موضوع شنید،
آقای من حائض سابقی که خون ازش منقطع شد گفت حکم واقعیش اینه. قاعده اشتراک میگه همه کسانی که خونشون قطع شد حکمشون اینه. اما در استصحاب در مورد سلمان نگفت که
هر کسی که مدرک اون شریعت
بوده، استصحاب اینو گفت، اما قاعده اشتراک نگفت نسبت به کسی که استصحاب در حق جاریه همه افراد. قاعده اشتراک میگه اگر حکمی در حق حاضری در زمان خطاب و معاصر معصوم ثابت شد، این خب برای معصومینم هست. نه، اگر سلمان استصحاب میکرد فتوا فقیه میخواد بده، معصول او خودش که حکم واقعی من اینه، منی که میخوام بگم حکم او حکم منم هست، من باید برام محقق بشه که حکم اون این بوده.
مثلا الان برای حضرت سلمان طبق بیان شما همونطور که برای حائض چی جعل شده بود این گفته شده بود، یعنی فقیه اینو میگه، میگه کسی که حیض بوده و شک کرده این حکم رو دارد، نه کسی که اصلا حیض نشده. تو اینجا هم فقط باید اینو بگه، میگه کسی که در زمان شریعت قبل حکمی داشته براش این حکم ادامه دارد.
نه آقای من، اگه قاعده اشتراک قمصاص دیگه،
نه
نه، پس اگر بنا شد فقط موارد استصحاب باشه دیگه شما قاعده اشتراک رو برای چی دارید به کار می‌برید؟ اگر بنا
دکتر هزار جو ثمره داره،
کجا اگه ثمره دومشو بگی؟
یه حکم برای زمان حاضرین بوده، نماز جمعه مثلا برایشون واجب بوده، الان نمی‌دونیم الان
واجب بوده، خب برای اونا ثابت بوده، برای اونا ثابت بوده، چرا برای اینا ثابت بوده؟ قاعده اشتراک میگید که اگر موضوع برای اونا ثابت بوده چون خبر بر اونها قائم بوده، چون اونا مخاطب بودن، بالاخره اگر اون دلیل داله بر اونها شامل ما هم میشد که ما دیگه نیاز به قاعده اشتراک نداریم. شما باید جایی باید فرض کنید که اون در حق اونها ثابت شده اطلاقی فی حد نفسه برای ثبوت در حق ما نداره.
نداره، ولی عرض ما اینه که استصحاب چون موضوع شکه
فرق میکنه. آقای من چون موضوع شکه بدون شک جاری نمیشه،
اما برای شاک جاری میشه، برای غیر شک اصلا موضوع نداره،
برای شاک جاری میشه، ولذا این مفتی شاکه استصحابو جاری میکنه، ولی وقتی که جاری کرد تمام احکام اون مشکوک رو دیگه باید بار کنه.
غیر شاکین
حتی در، یعنی اگر بنا شد گفتن اون حکم واقعیه،
حتی در حق کسی که شک ندارنم جواب
بله معلومه دیگه، برای که فرض گفتیم این حکم واقعیه، اگر گفتیم این حکم واقعیه در حق این آقا، قاعده اشتراک گفته اگر جایی رو گفتید حکم واقعی در حق یک آدمیه، در حق اونای دیگه هم در حق معدومین هم هست، شأن قاعده اشتراک همینه. و الا اگر این نباشه شما برای تشریک اگر استصحابا رو در موردی فرض بکنید که در حق همه استصحاب جاری میشه، دیگه ما نیاز به قاعده اشتراک نداریم.
مثلا هیت من یقین و شک رو تو عقل میکنید، میگین فقیه میاد میگه اونایی که قبلا یقین داشتن و شک کردن فقط استصحاب، یعنی فقط حکم هیت رو دارن، بقیه نه. اینو اینجا میفهمید دیگه،
برای که آقای من برای که گفتم برای که قاعده اشتراک نمیگه هر کسی که قبلا حائض نبوده حکمش اینه،
یعنی شما دارین یقین سابق رو عکس میکنید تو این مثال، میگن همونه که یقین سابق
داشته، چون موضوع فتواش همینه. فقیه گفت کسی که محکوم به حیض قبل بود بعد از انقطاع دم محکوم به این حکمه. خب حالا بعد از این بخواد قاعده
یقین سابق رو عکس کرد،
نه یقین نداره، کسی که قبلا حائض بود برای یقین نداشت.
نه یعنی
فقیه
یقین داره که
می یقین داره، فقیه یقین داره، ولی فقیه یقین داره که اون حائض قبلا محکوم به حرمت بود و شک داره که اون آیا محکوم به حرمت یا نه. بعد با استصحابش میگه که هر حائض قبلی که مشکوک و مشکوک حرمت وقاع بر او محکوم به این حکم. خب حالا قاعده اشتراک بیاد دیگه چی؟ قاعده اشتراک القاء خصوصیت از حاضر در زمان خطاب و معدومین در اون زمان خطاب میکنه، نه دیگه بیشتر. نمیگه که ولو موضوع خب هیچ محقق نبوده، ما گفتیم مسافران نمازشون شکسته، مردم زمان فعلی تو خونه شون هم نمازشون شکسته. شبیان یه موردش که انحلال به علم اجباری افراد، یه موردش انحلال به علم تفسیری، علم تفسیری به خود موارد نفس یا علم تفسیری به مقدار عدد نفس. یعنی که من میدونم میدونم انحلال میشه ولی که داره به مقدار معلوم تفسیر هست، خب میدونم مقدار اهمه، مقدار الاهم به این که خیلی سویه مقدار چون اونش که مسلمه، یعنی موردی که به خود موارد تفصیلی اون که دیگه انحلال کسی درش نیست. اگر هم بخواید بگید که این روشنه، اون فرد دیگرش همون مقداریه که در ما ادای این فرد اون جاییه که همون یه زیل عبارت تفصیلی بود.
ما
ادای اینا میدونم میدونم در این احکام که دست ما، یعنی در معدایی از طلبات خمسه میدونم، یعنی شما کجا میدونید؟ یعنی احتمال نمیدید اون موارد نفت را زمین همین نماز خمس و صبح شهر رمضان باشه؟ پس نگید در جایی به این وقت میدونم
در
مورد مواردی که شرایط خودمون نمی‌دونیم که اون اطراف معلول به اجبارشون منطبق باشه. چه مهمانی سر اینه که شما دو تا از 10 تا میدونستید، حالا دو تا از 5 تا میدونید، اون دو تایی در دو تا شاید همینا دیگه همینا یعنی ما میگیم موارد ما علم رو منشأ شریعت ثابت در ضمن
همین احکام وجود
داره. یعنی موارد نه میدونم، موارد نه در ضمن همینا
این ده تا مورد که نصب شده در ضمن همین چیزی که در حکم شریعت ما معلومه، علی سه تا شریعت ما معلومه، علمی بیش از اون علم نداره. یعنی
میدونم ولی هم که انحلال حکمی انحلال حقیقی نمیشه. سلام من آورم تو راه خوب ان شاء الله. یه پنجشنبه ای باشه که اینجوری الان من بدید میترسم خلاصه مراجعه نده و سنتی بشه. یه پنجشنبه ای باشه، آره یه پنجشنبه ای، حالا موقعیت میذارم این پنجشنبه ای که میاد چند تا کار گذاشتم سوال نکنم، بذارید یه فرصتی که یه روز تحصیلات فرصت ممکنه برام پیش بیاد، ولی الان اگر به من بدید یادم میره میدونم یه وقتی باشه که خودتونم حضوری باشید که دیگه
تحصیلات مثلا دکتر شهر
چرا؟
چرا وقتی که هستن که دیگه چرا حد اقل مقدارشو هستن مقدارشو هستن هر چند روزه مصحب میشهدن توشن برای زیارت ولی مقدارشو هستن
درستان
یه تا یک شنبه انشالله هست
شنبه یک شنبه هم باشن
بعید میدونم چون که اینا اون ایام وسط ایام درسیه گفتن بله دای رحیمی به من گفت نمیدونم چرا امسال اینجوری کردن همیشه یک جوری میگذارنش که مثلا یه عصر شب چهارشنبه ای و اینجوری امروز گفت دوشنبه
دوشنبه و چهارشنبه و
عصر دوشنبه هم هست تا سه جزء یعنی نصف هفته فریضا گفتم من نمیتونم بگم الهی نه اون فرض اینه که یعنی ما میدونیم در همین موارد نقص شده اون میره فرض ولی فرض اینه از اینجا که همون اشاره کردم وقتی که شریعت جدید آمده خود اون شریعت قبل من خود کمپرس که امضا نمی کنه حتما این تفاوتایی داره نه نیکشو تست نکنیم فرضن حالا یه اینجا که فرض بشه منطقه گرام میده یه فرض اینه که اصلا نیکشو به تفصیل تست نکنیم اگر واقع واقع شما چی میدونیم یعنی واقع یعنی احتمال میدیم نه در اون مواردی که من دارم استقاب میخوام بکنم احتمال که میدم میدونم احتمال که میدم احتمال نمیدم آره ما عذاب میدم نه احتمال که میدم خب این احتمال میدونم این سکرازی نگیم این احتمال حرف علم اجمالی کبیر ما هست
ما
ما معظمونی بود اونی ارتخاب هست موارد
یکی
دینو نقلی رو مغنوارو بولنید نه نه نه